ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. مدارس تهران فردا هم تعطیل اعلام شد. و قیمت نفت خام به پایین ترین سطح خود در 11 سال اخیر رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری، هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد تقی مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی خمینی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. ثبت نام برای انتخابات مجلس خبرگان پنجشنبه گذشته آغاز شد و تا پایان ساعت اداری چهارشنبه دوم دی ماه ادامه خواهد یافت. روز گذشته نیز حسن خمینی نوه آیت الله خمینی برای ورود به مجلس خبرگان ثبت نام کرد. انتخابات مجلس خبرگان همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ماه برگزار خواهد شد. کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران در نشست روز دوشنبه خود تصمیم گرفت مدارس ابتدایی تمامی شهرستان‌های تهران را روز سه‌شنبه نیز تعطیل کند. این تصمیم به دنبال آلودگی بیش از حد هوای تهران اتخاذ شده و دانش آموزان مدارس تهران برای سومین روز پیاپی بر سر کلاس‌های درس حاضر نخواهند شد. سازمان هواشناسی از تداوم آلودگی هوای تهران تا پایان هفته جاری خبر داده است. موضوع آلودگی هوای تهران و اقدامات به عمل آمده از طرف سازمان محیط زیست روز گذشته در صحنه علنی مجلس نیز مطرح شد. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به پایین‌ترین سطح خود در 11 سال اخیر رسید. صبح دوشنبه بهای نفت خام برنت به 36 دلار در هر بشکه رسید. در سال جاری میلادی قیمت نفت 36% کاهش یافته و از تابستان سال گذشته نیز حدود 60% از ارزش نفت خام کاسته شده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، عدم توافق اعضای اوپک برای کاهش سقف تولید و انباشت نفت مازاد در بازار سبب شده قیمت نفت روندی نزولی را طی کند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا برای 8 سال از هر گونه فعالیت مربوط به فوتبال منع شدند. کمیته اخلاقی فیفا این دو نفر را به پرداخت جریمه‌های نقدی نیز محکوم کرد. در بیانیه کمیته اخلاقی فیفا، هر دو مدیر ارشد فیفا به سوء استفاده از مقامشان و نقض مقررات نهاد ورزشی متهم شدند. این پرونده مربوط به پرداخت حدود 2 میلیون فرانک سوئیس از طرف سپ بلاتر به میشل پلاتینی در سال 2011 میلادی است. آقای بلاتر ادعا کرده بود این پول به خاطر کار آقای پلاتینی به عنوان مشاور فیفا بین سالهای 1999 تا 2002 به او پرداخت شده است. 17:03 در ایران است. شنونده ی رادیو فردا هستید. به گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا یوروستات، کل مبادلات تجاری ایران با 28 عضو اتحادیه اروپا در 10 ماه نخست سال جاری میلادی از 6 میلیارد یورو فراتر رفت و رشد 3% را تجربه کرد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد نظر او را درباره گسترش روابط بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا پرسیده است. احمد علوی:
بنا به آمار اینک بیش از 70% بازرگانی خارجی ایران بر حدود 6 کشور که غالبا آسیایی هم هستند متمرکزه و این موجب شده تا ایران نتونه از همه ظرفیت‌های بازرگانی خودش استفاده کنه که البته این عاملی است برای رکود اقتصادی فعلی ایران و همچنین با این سبد بازرگانی جهانی نسبت آسیب پذیری بازرگانی خارجی ایران و ریسک اون هم نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی بالاست. بنابراین گسترش رابطه بازرگانی با اتحادیه اروپا رو باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که به شکل مناسبی ادامه پیدا بکنه و مانند گذشته دچار فراز و نشیب شدیدی هم نشه.
خب این فراز و نشیب هایی که از آن یاد کردید کدام هستن آقای علوی؟
رابطه بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا در طی 36 سال اخیر شاهد افت و خیز شدیدی بود و بارها دچار بحران شد. حوادث مربوط به انقلاب و جنگ میان ایران و عراق موجب شد تا بازرگانی ایران و اروپا نوسان شدیدی رو تجربه بکنه. با پایان جنگ بازرگانی ایران و اروپا تا حدی بهبود پیدا کرد، اما با صدور فرمان قتل سلمان رشدی یک بحران و سقوط دیگر دیگه رو تجربه کرد. چندی بعد هم رابطه بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا به دنبال صدور حکم دادگاه حوادث تروریستی رستوران میکونوس مجدداً دچار بحران شد. پرونده هسته‌ای نیز یکی از مواردی بود که رابطه بازرگانی طرفین را تا مدت طولانی دستخوش بحران کرد. اما این همه ماجرا نیست و توسعه بازرگانی جهانی ایران دارای موانع دیگری هم هست.
کدام موانع در این میان دارای اهمیت بیشتری هستند؟
ریسک سیاسی و اقتصادی معامله با ایران حتی در دوره پسا برجام هم بالاست. افزون بر این، لازمه توسعه بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا بهبود ساختارهای تجاری و هماهنگی میان مؤسسات اونهاست که به یک باره نمیتونه به وجود بیاد این هماهنگی ها. محیط کسب و کار نامناسب، فساد مدیریت، نبود زیرساختهای پیشرفته از جمله مهمترین این موانع. به گفته معاون وزیر صنعت ایران دارای شاخص مناسبی در زیرساخت‌های تجاری نیست. ایران رتبه 167 رو در شاخص تجارت فرامرزی، رتبه 138 رو در توانمندسازی تجاری و رتبه 112 رو در زمینه لوجستیک داره و بنابراین دارای تنگناهای قابل توجهی برای توسعه بازرگانی با اتحادیه اروپا است.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. از روز شنبه ثبت نام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع شده، اما هنوز در جناح‌های سیاسی اصولگرا نشانه‌هایی از اینکه اونها توانسته باشند به یک ائتلاف انتخاباتی برسند وجود نداره. در تازه‌ترین مورد، فراکسیون اکثریت مجلس که علی لاریجانی اونها را نمایندگی می‌کنه اعلام کرده به صورت مستقل در انتخابات حاضر میشه و با دیگر گروه‌های اصولگرا ائتلاف نمی‌کنند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
ثبت نام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع شده، اما هنوز اصولگرایان نتوانستند در بین گروه‌های سیاسی خود به یک ائتلاف برسند. مهمترین چالش اصولگرایان تاکنون نپیوستن بزرگترین جناح سیاسی آنها در مجلس، یعنی فراکسیون رهروان ولایت، به رهبری علی لاریجانی به ائتلاف اصولگرایان است. روز یکشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب معترفی اسلامی، نوشت علی لاریجانی نیز اعلام کرده به ائتلاف اصولگرایان میپیوندد. هرچند این خبر دقایقی بعد از سوی منصور حقیقت پور، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس، تکذیب شد و او به خبرگزاری ایسنا گفت با تصویب و نظر قاطع اکثریت اعضای فراکسیون رهروان ولایت مجلس به صورت مستقل در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
مجموعه اخبار و گزارش‌هایی که از اردوگاه اصولگرایان به گوش میرسه و به خصوص متمرکز از روی آقای لاریجانی، همه دال بر یک اختلاف نظر جدی در طیف‌های مختلف این اردوگاه هست، به ویژه اونجایی که فاصله گذاری میکنه میان محافظه‌کاران میانه رو با تندروهای راست و پراگماتیست‌های راست رو از جریان‌های افراطی مجزا و تفکیک میکنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نیز نظری همسو با مرتضی کاظمیان دارد.
بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، احزاب اصولگرا که البته از دوم خرداد 76 چند پارچه شده بودند، عملا تکه تکه شدند. تندروی‌ها و تکروی‌های احمدی نژاد تو همون یک سال اول آرایش سنتی اصولگرایان رو به هم ریخت و اون رو به دو قطب اصولگرای افراطی با محوریت آقای مصباح یزدی و سایر اصولگرایان که فاقد یک رهبر مشخص بودند تبدیل کرد. با مرگ آیت الله مهدوی کنی و حبیب الله اسکرالادی که آخرین بازماندگان در واقع نسل ریش سفیدها بودند، عملا اصولگرایان قید تندرو همه چیزشون از دست دادن و حتی احزاب مثل مؤتلفه یا جامعه روحانیت حذف شدند. آقای لاریجانی تنها اصولگرایی بود که تونست به واسطه ارتباطاتش با علمای ارشد قم، سوابقش در سپاه و صدا و سیما، جایگاهش در مجلس و نهایتاً برادرش، نقش تازه‌ای رو برای خودش تعریف کنه و خودش رو به عنوان محور اتحاد بخش مهمی از اصولگرایان بر عرصه سیاست حاکم بکنه. به این اعتبار آقای لاریجانی و فراکسیونی که بعدها به نام رهروان ولایت تشکیل شد، خودشون رو میراثدار اصولگرایی اصیل میدونند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی با اصولگرایان، مخصوصاً جناح تندرو، ائتلاف کنند.
به گزارش وبسایت خانه ملت، کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت که اکثریت مجلس را دارند، پیوستن علی لاریجانی به ائتلاف اصولگرایان را تکذیب کرده و آن را فضاسازی‌های رسانه‌ای دانسته است. منصور حقیقت‌پور، عضو شورای مرکزی همین فراکسیون، به خبرگزاری اسلام میگوید زمان نیز برای پیگیری ائتلاف گذشته و جبهه متحد اصولگرایی سازوکارهای لازم برای اجماع ایجاد نکرده. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
کسانی که در حوزه گفتمانی محافظه‌کاران یا اصولگرایان تلاش میکنن به نامزدهای مطلوب خودشون رای بدن، من فکر میکنم که اینها دستبندی‌های خودشون رو لحاظ خواهند کرد. یعنی صرف نظر از اینکه اصلاح طلبان یا طرفداران دولت اعتدالگرایان با یک لیست یا چند لیست وارد انتخابات بشن، به هر حال کسانی که در اردوگاه آقای لاریجانی یا در طیف محافظه‌کاران میانه رو یا محافظه‌کاران عملگرا راستای پراگماتیست قرار میگیرن، به هر حال یک بخش از بدنه اجتماعی همسوی خودشون رو نمایندگی میکنن و به نظر میرسه بستگی به میزان قوت تبلیغاتی اینها و بسته به میزان رد صلاحیتی که صورت میگیره توسط شورای نگهبان از طیف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان، اون وقت یک رقابت جدی شکل خواهد گرفت. هرچند که با اطمینان نمیشه داوری کرد در مورد اینکه آیا این ائتلاف یا شکل‌گیری همسوی به ضرر آقای لاریجانی و همفکرانش است یا به سود اونها.
هفته گذشته شورای ائتلاف اصولگرایان با انتخاب غلامعلی حداد عادل به عنوان سخنگو کار خود را آغاز کرد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، این شورا که چندی پیش آقای حداد عادل با دعوت از برخی از چهره‌های اصولگرا شامل آقایان زاکانی، فدایی، بادامچیان، حبیبی، آقا تهرانی، محصولی و باهنر به منزلش کوشید، برای وحدت اصولگرایی چاره اندیشی و برنامه ریزی کند. این گروه که بخش از اصولگرایان را شامل می شود، برای رسیدن به وحدت در انتخابات پیش رو نامه خطاب به آیت الله محمد یزدی، محمد علی موحدی کرمانی و محمد تقی مصباح یزدی نوشت و از آنان خواستند تا رهبری این جریان در انتخابات پیش رو را بر عهده بگیرند. اما نبود جریان ها و چهره های دیگری از اصولگرایان مانند علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری و علی اکبر ولایتی، اصولگرایان را برای تصاحب اکثریت کرسی های دهمین دوره مجلس با چالش روبرو کرده است.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو میشنیدید. 17:12 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید، رادیو که میتونید با اون تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو، خصوصا درباره اخبار و مسائل روز، با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا زمان بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
از افرادی که میخوان برای مجلس ثبت نام کنند یا برای شورای رهبری، از ایشون خواهش میکنیم بالای 50 سال ثبت نام نکنند. خواهش میکنیم. آقای محمود علوی از این ناراحتن، میگن ملت ناراحتن که یه رهبر شورایی بشه. آقای محمود علوی اینقدر خاطره ملت رو میخوان دستشون درد نکنه، اینم به رفراندوم بذارن کاری نداره، ببینن آیا ملت میخوان یا نمیخوان. خرج اون چنانی هم نداره، ازم تهران نظر خواهی کنن، جای دیگر هم نمیخواد بره. متشکرم.
آقا به تازگی الان دارن نامزده مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبت نام و استیمیشی میکنن، در حالی که 11 میلیون جوان ایرانی بیکار و چندین شهر ایران از بالاتر از حد مجاز آلودگی داره از بین میره، فقر و فحشا داره بیداد میکنه. من میخواستم به سران جمهوری اسلامی بگم مطمئن باشید شما یه روز رفتنی هستید، چه زودتر که این مملکت رو به دست خود مردم ایران بسپارید. مگر خود آقای خمینی نگفتن که شاید پدران ما این حکومتی برگزیدن؟ الان ما احتیاج به یک رفراندوم داریم. مطمئن باشید چه زود چه دیر این انتخابات آزاد برگزار می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کم کم میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا، اما پیش از اون اعلام میکنم، یادآوری میکنم بار دیگه که اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید، یا اینکه به صفحه فیسبوک ما بپیوندید و در اونجا در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا شرکت کنید. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها 17:30 دقیقه در ایران خواهد بود.